بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. آن جناب فرمود آقا چون حقایق آدم برای مجاهد مکاشف مجاهد کشف می شوند، به صوری تمثل می یابند و در طلیعه امر تمثلات رعد و برق و لرزه و مانند اونها روی می آورند و در این حال چشم مثال ها و صوری پیش می آیند و انسان موفق به زیارت جمال پیغمبر و امام می شود. من اینجا را خونده بودیم، گرچه خود عزیزان ما الحمدلله توجه دارن. یکی از مطالبی که خیلی خوب به کار عزیزان میان و مبانی علمی شریف ما هم هست، بحثی هست که واجبه هم این واقعه یازدهم هم وقایع دیگر در اسفار جلد دوم، همین اسفار نه جلدی ها و اخیرن که با تعلیقات آقا چاپ شده سه جلدش، جلد دوم صفحه 104. اونجا به تناسب بحث همون بر عزیزان میدونم مراجعه کردن، مطلب اونجا سنگینه و هم عبارات سنگینه و هضمش حلش هم سنگینه، اما از باب یاد داشته مطالب بحث اونجا عبارتی مرحوم جناب آخون دارن به نام تلویح استناریون، عبارتشون عنوان مطلب هست و بعد از اون وارد بحث بسیار شریف میشه که عالم ماده نشأه طبیعت گسیخته از عالم اعلانی است. اون بحث را هست آقا در همین اول دیوان غزل طایر قدسی که 13 بیت داره، اون بیت 12 که می فرماید که به این مضمون که اگر بدونی که این عالم دانی مثال عالم عالی، مثال عالم اعلاست، گویا به جای عالی لفظ اعلا داره، که اگر بدانی که این عالم دانی این نشئه ای که الان در او هستی این یه مثاله، یه تمثلیه، اصلا کلن عالم طبیعت تمثل عالم اعلاست، که به مناسبتی اسم ای رو دانی، اسم او رو اعلا، این رو ظاهر، اون رو باطن، اسامی مختلف داره، در حدود گویا 40 اسم برای این دو عالم از آقا در کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم یه جایی آوردن. اونجا هم باز همین کتاب نصوص الحکم رو داری، فهرستش رو بگیری پیدا میکنی قریبه به 40 تا اسم که میگیم دنیا، آخرت، ظاهر، باطن، شهادت مطلقه، اونجا شهادت مقیده، مثلا دانی، عالی، ادنا، اعلا، همینجور ملک، ملکوت، نوع اسامی مختلف. فرمود اگر به این حقیقت، به این واقعیت توجه بفرمایی که اصلا عالم ماده، طبیعت، جسم شما، اعضا و چواره، بدن شما، اشیاء محیطتون، آسمان، زمین، اشیاء، موجودات، اون چی الان مشهود شما هست دیگه، شبان روز اینا رو میبینید، میبویید، میچشید، لمس میکنید و همینجور اینها مطلقا همه تمثلات عالم اعلاست، یه حقیقت ما فوقی بالاتری دم به دم داره همینجور خودش رو اینجوری نشون میده، به صورت آفتاب نشون میده، زمین نشون میده، منطور نحوه تجلیاتش طوریست که علت دوامت انقطاع پذیری نداره، اول زمانی کمی امتدادی نداره، آخر نداره، همینجور بود و بود و هست و هست، که اون حقیقت اعلا در این ادنا در تجلیه. اگر این رو بیابی بهش برسی، میبینی که برای هر چه که در اینجا میبینی مخزن هاست، که اشاره به آیه و ان من شیئن شیء نکرم هست، در سیاق نفی هم آمده ان نافیه، ان من شیئن هیچ چیزی نیست الا اندنا خزائنا، مرگ در که این شیء این چیز در نزد ما خزینه ها داره، خزینه ها. این در توجه که آدم میشینه یواش یواش می مخازن وجودی اشیا همینجور میان خودشون سام میدن، سام میدن. بعد چه خوش الان اینجا فرمود چی؟ آقا فرمود که در طلیعه امر تمثلات رعد و برق و لرزه و مانند اونها روی میاره، بعد یواش یواش اشکال و صوری خودشونشون میدن، تا بعد از اینها انسان موفق به زیارت جمال پیغمبر و امام علیه السلام و صلوات الله علیه اجمعین میشه. اینها اون لطیفه آیات، آیات چقدر پر لطیفه، اون آیه الست و اولا به انفسکم مال قضیه عالم زر، که تمام موجودات همه یک پارچه میگن قالو بلا قرآن. حالا تا معنای زر و عالم زر اینا خودشو نشون بده ببینیم چی میخوان آقایم. بعد تو واقعی قدیر و جاهای دیگر پیغمبر اکرم وقتی میخواد امام امیر المؤمنین رو به مردم معرفی بفرماید و بعضی از وقایع دیگرم روی این جمله آقا توجه میفرمایید، که وقتی میخواد اول شروع به فرمایشات بفرماید از مردم اعتراف میگیره، میگه که مردم الستو اولا به انفسکم، آیا من از خود شما به شما اولا و محق اینا نیستم؟ همه از میگفتن یا رسول الله بله بله، شما از همه ما اولا هستید. از همین جا مرحوم جناب متعلق سبزواری یکی از بطون معانی من عرف نفسه فقط عرف ربه را ای گرفته، گفت که من عرف نفسهو، هر کسی که نفس خودش را بشناسه، هر کسی که بشناسه نفس اون من را، اون کس نفس خودش را، که کیه؟ هر کسی بشناسد نفسش را، که نفسش کیه؟ ولی یه وقتی میفهمی نفس من خواهمی من هستم دیگه، و من خودم ذات من نفس منه دیگه. اون روایت جناب حاجی میفرماد یادت باشه نه، صغرای قیاست را از اون روایت بگیر. نفس همه ما، حقیقت همه ما پیغمبر اکرمه. چرا؟ برای اینکه آقا در اون حدیث نفرمود که الست و اولا به انفسکم، آیا من از خود شما هم به شما اولویت ندارم، که در حقیقت نفس شما منم. درست؟ پس نفس تمام ماها در حقیقت اوست، و هر کسی این نفسش رو بشناسد رب این نفس رو میشناسد. من عرف نفسه او، هر کسی این نفس خودش رو بشناسد، ولذا من یعنی کسی که عرف بشناسد نفس خودش رو، نفس من کیه؟ خاتم انبیا. یعنی من عرف رسول الله صلی الله علیه و آله سلم فقط عرف ربه او، میشناسد رب خودش رو، رب رسول الله رو میشناسه. این عبارت اونجا در توجه عرفانیه، وقتی شخص به ذات خودش توجه تام ایجاد میکنه، توکل میکنه، طوری که از هر چه که غیر ذات خودشه فعلا منصرف میشه. مثل یه الان مثلا داریم رو کردیم به همدیگر داریم حرف میزنیم، خب بله از دیدن پشت سرمون، دیوارمون، تو داخل کوچه، مردم کوچه و خیابون، الان همه انصراف داریم دیگه، الان تمام توجه ما به این است که داریم همدیگر نگاه میکنیم و حرف همدیگر گوش میکنیم و داریم راجع به حرفو فکر میکنیم و هرچه توقل ما توقل ما شدیدتر باشه انصراف ما از غیر ما بیشتره. درست که انصراف از غیر داریم و انصراف به خودمون داریم، که انصراف عن الغیر میشه بیتوجهی به دیگران و انصراف الا نفسه و الا شخصه میشه توجه به ذات خودش. تا توجه به ذات خودش میکنه میبینه یک کمی با مقدماتی خاتم انبیا برگوجل بگر میشه، امام برگوجل بگر میشه، چون انسان کامل که از او تعبیر به پیغمبر و امام در اصطلاح شرعی میکنیم در اصطلاح این آقایان میشه و نفس مردم. و هر کسی توقل تام در ذات خودش بفرماید اون حقیقت نفس او که جان خاتم انبیا هست حقیقت آغاز بر او متجلی میشه. خب البته معلوم است که برای هر کسی به مقدار سعی وجودی او تجلی پیدا میکنه، منتها خیلی خلوص میخواد، صفا میخواد، برکت میخواد و باید به همون روشی که خود این آقا جان فرمود باید به همون روش باشیم تا او را زیارت کنیم. میخوای حقیقت نفس خودمون را که پیغمبر اکرم است، امام معصوم است، مشاهده بفرمایید، باید به همون روش و منش و برنامه که این آقایان فرمودن باید برویم به زیارتشون. همین جوری نمیشه. اینی که فرمودم قبل از این که انسان به توجه عرفانی برسه خیلی خوب بتونه عرفان نظری رو طی کنه و در مقام عرفان عملی هم و تزکیه و اینها را مراعات داشته باشه. احکام شرعی که دیگه لاینفک سیر وجودی سالک از عارف حکیمه نمیتونه از اینها در کنار باشه، نمیتونه نعوذ بالله پیغمبری که قرآن امر فرمود به ما ما آتاکم الرسول فخذوهو و ما نهاکم عنهو فانتهو و اون آیه دیگر که اون چه جناب رسول الله به شما میفرماید اونها رو در حقیقت من دارم به شما میگویم، ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، ایشون هر چی میفرماید حرف ما رو داره به شما میزنه. ما نمیشه که نعوذ بالله یک کسی بیا حرامی رو که پیغمبر فرمود نباید مرتکب بشی بشه و بعد بگه من میخوام به زیارت پیغمبر مشرف بشم. آخه نمیشه. آقا اون وقت مثال اون شطور میفته که پاش پینه بسته است و اینجور و گرفتار و آلودگیه، میگه جناب شطور از کجا میای؟ میگه از حمام کوی تو دارم میام و از حمام کوی ما داری میای و بعد و زانوی تو اینجور پینه بسته و اینجور خاکی و اینجور لجنزاره که چجوری بعد از حمام داری میای؟ اگه حمام اومدی حمام رفته و از حمام برگشته که اینجور نی، پس چرا پاک نیستی؟ پس چرا طهارت نداری؟ و پس چرا باز دروغ میگی؟ چرا حرف از عرفان میزنی باز دروغ چرا میگی؟ چرا حرف از عرفان میزنی غیبت میکنی؟ باز چرا حرف از مثلا مسلمانی و تابع پیغمبری میزنی و گناه انجام میدی مال مردم میخوری؟ نمیشه آقا. کدوم عارف حقیقی بخواد از ناحیه گناه به جایی برسه؟ نمیشه آقا، راه نداره. اینها باید آقا به دستوری که به ما فرمودن، به روشی که به ما فرمودن به همون صورت بالا بروید. خودتون را این بگونگوها خیلی آدم را گرفتار میکنه. یه طوری آقا زندگیتون را، برنامه هایتون را، درس و بحثتون را، دوستیتون را، رفت آمدها را و اینا مطلقا همه باشه. کسی نمیگه صله رحم قطع بشه، کسی نمیگه اما و دایی و خاله و پدر و برادر و خواهر و خواهرزادها و برادرزادها همه رو رها کن، کسی نمیگه زن و فرزند و دوستان همه رو نعوذ بالله تعبیر نگیر و بد اخلاقی کن و تند باش، اینا کسی نمیگه. نخیر، همونی که روایات ما فرمودن حسن خلق و چه و معاشرت اینا همه، من اینها رو همه رو نمیگم که نه، اما یه جوری کاراتون تنظیم آقا بفرمایید که اصلا تو بگو و نگو و این چی میگه و او چه خورده و او چه برده و او چه کرده و اینها نباشید که امکان نداره با این مشغله ها آدم بتونه به تمثلات صافی راه پیدا کنه. نمیشه. مشغله هست. مشغله گرفتاری پیش میاره. و اینا یک افرادی که اینجوری در این صحنه ها و این مسائل هستن، حقیقت هم گهگاهی فقط با خودشون خلوت بکنن، ببینن تو درونشون چقدر پراکنده هم. اصلا نظم ندارن، اصلا نمیتونن مثلا یک ساعت یه شبی رو بشینه با خودش خلوت کنه، یه 10 دقیقه، 20 دقیقه، نیم ساعت، یه ساعت، میبینه اونقدر پراکنده است در این که باز ذهنش میره، خیالش میره، باز همون اون چه کرده، ای چه کرده، او چه خورده، او چه برده، نه از خودش خبر داره نه از نظام هستی. خیلی بد مزاحمیه، اصلا مزاحم بدی آقا، اشتغالات اینجوری. این را یه جوری خودتون را تنظیم بفرمایید. حالا خودتون عاقل هستید، الحمدلله بالغ هستید، رشید هستید، توجه دارید، یک برنامه برای خودتون آقا بریزید که مطلقا از این چی میگه، اون چی میگه، ای چه خورده، او چه برده، او چه کرده، او چه و اینها و غیبت و دروغ و تهمت و افترا و اینها مطلقا به دور باشید. اگر نه مزاحم راه هست چه جور آقا، نمیشه، مشکلات داره. در ضمن این که باید در همین اجتماع هم باشی و با خانواده هم باشی و خوش اخلاق هم باید باشی و اون چی که شرع مقدس هم فرمود واجبات تو باید انجام هم بدی و حرام خدا رو ترک هم بکنی و اگر جای دین خدا فرمود دی دشمن است باید گوششو بکشی، باید بجنگی، باید شمشیر بزنی، جهاد هم باید بری، امر به معروف و نهی از منکر هم باید بکنی، نماز هم باید بخونی، اون چه دین فرمود همه رو انجام بدی، اما در این حال مشغله هم نداشته باشی. ما اینجوریه، امامان ما اینجوری بودن. اشتغالات نه، به محض اینکه یک چیزه که خلوت براشون پیش می آمد انتقال داشتن، وگرنه با اشتغالات انتقالات پیش نمی آمد. این را می فرمایید آقا با اشتغالات انتقال پیدا نمی شه. با اینکه کربلا بود، از اون بر بچه ها اونجو، از این بر دشمن اونتو، عصر روز تاسوعا دیگه، عصر روز تاسوعا گیر و دار همه، بله از این ور بچه ها چی، از اون ور دشمن چه، هیاهوی خیمه های دشمن برپا شده، دارن سربازان او لشکر کشی میکنن، نامه از کوفه از عبیدالله علیه اللعنه به عمر سعد رسیده، عمر سعد به محض رسیدن نامه باید کار رو تموم کنید. این همه نبود، یک چیزه که جناب ابی عبدالله وقت گیر آورده. نگاه بفرمایید ارشاد را، ارشاد شیخ مفید نوشته که آقا دم خیمه، خیمه شون اونجا شمشیر را، شمشیر مبارکشون را گرفته بودن بغلشون را و همینجور نشسته بودن، زانوهایشون بالا آمده بود نشسته بودن، مثل گای آدم تو بیابان ببخشید جسارتن زانو بالا میاد اینجوری میگیره میشینه، نشسته بودن و سرشون یک کمی به طرف پایین افتاده بود. به نگاه بفرمایید اونجا که آقا اونجا در 1001 کلمه این رو که میارن میفرماد این حال امام یکی از مصادیق توجه عرفانیه. خب از این ور اون دشمن، اون سر و صدا، از این ور این طرف خیمه، همه نگران. اول فصل و عزیزان و اینها هم محیط خیمه ها و اینا رو دارن میپاین و اون عربده دشمن و هیاهوی لشکر دشمن، اما امام سید و شهدا تو این بحران به این عظمت دم خیمه خودشون به شمشیر حائل کرده و گرفته نشسته. درو که بعد وقتی دشمن که آمد و نزدیک شد و هیاهو و دیگه نزدیک خیمه شدن، حضرت زینب سلام الله علیها همینجور با سرعت آمدن برادر برادر، آقا فرمودن، آقا از اون حال در آمدن و در توجه عرفانی نشسته بودن، آقا از اون حال منصرف شده بود، بفرمود چیز خودن و دارن دشمن داره حمله میکنه. درست؟ آقا جان فرمود که نگران نباش، الان در محضر جدمون جناب رسول الله تشرف داشتن، آقا فرمودن شما فردا مهمان من هستید، ما امروز هستیم، امشبم پیشت هستم، فردا اینا به ما حمله میکنن. خب اینا دارن اون جور هیاهو، از زینب هم این جور ناراحته، ابوالفضل و عزیزانم اون جور دارن حفاظت میکنن که خیمه چی؟ آقا تو توجه عرفانیش میگه جناب رسول الله همین الان در خدمتش بودم، آقا فرمودن فردا پیش من هستیم. این دیگه میبینید جنگ و زاهه اینا دیگه نداره. یعنی آدم که حالا اونا که مقام عصمتن، حرف قوی و ضعیف و اینا به این معانی متعارفی که در خودمون میخوایم استعمال کنیم در اونا راه نداره، اما میبینی که در هنگامه کذایی جنگ و در این نگرانی های عجیب تشویشی این منطقه، این آقا تو توجه خودش نشسته، انگار این که اصلا نه اینجا اهل بیت ناراحتن، نه اونجا دشمن در حال حمله است، چی میخواد پیش بیا؟ آقا به حال خودشه، باید که خدمت آقای خودمون برسی این طوری. و کسی که و اونجا هم که در مدینه هم که وقتی پیشنهاد صلح هم که دادن، بازم جناب سید الشهدا دو شب پشت سر هم به مسجد النبی مشرف شد، سر تربت جدشون از شب تا به صبح نماز خوندن، عبادت کردن، گریه کردن، اشک ریختن. تاریخ نگاه بفرمایید، منتهی الامال داره، دم سجوم داره، نفس المحموم داره. حالا منتها در چیزکی از جزئیات یه نقلای جزئی اختلاف شده، اما آوردن که شب اول تا صبح، بعد دیگه به زبون میخوایم یه کمی لفظ اینها، وقتی جسارت دیدن نه خبری نشد. شب اول تا صبح آقا آمد گریه کرد سر قبر رسول الله و گفت بار الله تا رو به صاحب این قبر قسم میدم، یا رسول الله جد عزیز به ما پیشنهاد صلح دادم، من با چیکار کنم؟ ها همچی نیست که همینجور خودشون بشینن هر جور تصمیم گرفتن که نه دیگه، خاتم انبیا نفس من حسینم هست، حسینو منی و انا من حسین، انه پیغمبر انه حسینه، که باید حسین باید با انه خودش، با اصل خودش، با نفس خودش ارتباط برقرار کنه. ما چیکار کنیم؟ شب اول آمد چیزی پیش نیامد، فقط عبادت کرد و نماز خوند و زجه کرد و زاری کرد و بعد اذان صبح شد و نماز و هیچی، روز برآمد و آتش بردن که بعد از او داشتن تو کوچه و اینا به مروان برخورد کردن، که مروان بیشرف به آقا گفت آقا من پند و نصیحتت میکنم، بیا و قبول کن، حالا این مروان عقدهی بیشرفه، اون مروان کذایی در طول تاریخ دیگه مروان دیگه، بعد اون ولید ابن عقبه‌ای که اون دیگه دل از امام امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین داره، ایشون هم که تازه والی مدینه هم که هست، دو تا جرثومه تاریخی فساد. بله برگشت گفت که آقا من خیرخواهتم و دوستتون دارم، نمیخوام باز شما به زحمت بیافتید، بیا یه بیعتی با ولید بکن کارو تموم بکن، که آقا اون تشرهای تو کوچه رو بشوزد. مذاکرات آقا مروان در کوچه مدینه دیگه تو تاریخ آمد. شب دوم شد، باز دوباره ولید پیغام فرستاد، چی شد؟ شما گفتید ما نتیجه رو بهتون میگیم، چه خبر، چی شده؟ بعد آقا فرمودی امشب رو به ما هم وقت بدی، ولی آقا که نفرمود که من دیشب چه حالی داشتم که، ولی لو هم نداد که امشب هم میخوام برم چه کنم که، بازم امشب برم تو توجه عرفانی به سر ببرم، ببینیم با نفس خودمون صحبت کنیم، ببینیم چه باید بکنیم. نه، شب دومم آمدن سر تربت آقا جان، بازم تاریخ نگاه کنی، باز شروع کردن به عبادت، زجه، ناله، اللهم انی اسالوک به حق مثلا حرمت حاضر قبر و ما فیه چه الا عبارت عربی هم داره فارسی هم هم، خدای تو به حق صاحب این حق قبل قسم میدم وضعیت من روشن بفرمایید، من همینجوری باید بیعت بکنم؟ بفرمایید چشم. نباید بیعت بکنم؟ چشم. من عبدم، من آقا دارم، آقای من خاتم انبیای منه، من عرف نفسه فقط عرف ربه تا نزدیکای سحر، همینجور گریه با عشق و ناله با نزدیکای سحر آقا جان روی تربت خاتم انبیا سر گذاشتن، یکی از روش‌های توجه عرفانی. بله، سر گذاشتن روی تربت خاتم انبیا که انتقال حاصل شده. بعد از یک شب اون شب و امشب بعد از این همه زجه و ناده انتقال حاصل شده. بعد در حالت انتقال به خدمت آقا جان عرض کردم که آقا جان چکار کنم من؟ جناب رسول الله دیگه حبه تاریخ و جزئیات سا یه نحوه انتقال، اینم یک نحوه انتقال. خب این مدینه، این اونها نامه فرستادن، همه جا آشوبه، اما امام حسین رفت دنبال توجه ولی به ذات خودش، به حقیقت خودش، به نفس ناطقش، ببینه که از جناب خاتم انبیا که و ما آتاکم و رسول فخذوهو و ما نهاکم عنهو فانتهو و ما ینتهو عن الهوا انهو الا وحی یوها، ببینه از دهن آقا جانش چی در میاد. با آقا بفرما چشم. بعد آقا بهش فرمود پسر جان شما باید تشریف ببرید جانو و باید در یه سرزمینی اونجا به شهادت برسی و اسمش رو هم میگوین کربلا و در بهشت یه درجات و مقاماتی داری دیگه. حالا اینجاهای روایت آدم حالیش نمیشه دیگه. حالا بگو تازه قبلش کجا حالیت شد که اینجاش نه، اینجا روایت حالیت نمیشه، کجا مر حالی شده تا آدم اون حالو پیدا نکنه چی میتونه بفهمه اینا چی میگن؟ خودمون که یه انتقال پیدا نکردیم هنوز، مثلا چی میتونیم از این روایت بفهمیم؟ که فرمود در بهشت فرزندم تو رو درجات و مقاماتیه که بهش نمیرسی جز این که سبحان الله چه خوب، ولی که جز این که بروی در یک مکانی در عراق به نام زمین کربلا. اینا همه مثلا به تعبیر خودمونی آقا یادت باشه، اینا ذهنت باشه، اونجا شهید بشی به اونجا برسی. یه من عقلمون نمیکشه یعنی چه. بله اینجور نشستن و هی سوال درست کردن، اینا از روی نچشیدن سوال درست میشه. آقا این همه سوالاتی که مطرح میکنیم و در این قضایا و هی منشینیم و به بحث و گفتگو و جرح و تعدیل و تحلیل کنه، اینا همه روی بیدردی و روی نچشیدنه. وگرنه آدم های چشیده صاحب توجه عرفانی به کمال رسیده از حرف سوالات مطرح ندارن. میگه آقا ببینیم سر او حقیقت او چی، ما هم بچشیم. آقا داره من عرف نفسه فقط عرف رب قرب. اینم یکی از نقاط توجه عرفانیه تا بتونه انتقال پیدا کنه، صورت تمثلی خاتم انبیا را زیارت کنه و از آقا سوالش رو بفرماید، جوابش رو بگیره. بینی یک شب قبل و یک شب اون شب چقدر در راز و نیاز و زجه و زاری و گریه و سر قبر و خلوت و تنهایی تا یه انتقال حاصل بشه. این طوریه. و حالا ما میخواییم که همینجور شبان روز همینجور بلنگ باز حرف هر کسی رو بزن، غیبت هر کسی رو بگو، هر جور دروغ بگی، این چه کرده او چه کرده. بعد حالا دوست هم داریم که سر آیات و روایات رو هم بفهمیم. مگه میشه آقا؟ مگه اینجوری به سر آیات و روایات میشه رسید؟ موفق به زیارت جمال پیغمبر و امام میشه. اونم یه حال، اینم دو موردی که از آقا جان سید و شهدا نقل کردیم. خب البته کسی نمیگه که حالا مثلا حضرت علامه حسن زاده در توجه عرفانی هم سنگ امام حسین علیه السلام شد. این که نیه، حالا اون مقام انسان کامل است و نفس مطمئنه پاک معصومه و انسان کامل است و اینها هم کسانی هستند که در این مسیر خودشون رو ساختند و در این مسیر الحمدلله با صداقت و طهارت قدم گرفتن. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا. خدا هم اجر هیچ کس رو ضایع نمی فرماید. نه می فرمایید الان واقعه 12 که این توسلا، این انتقالات چرا پیش میاد؟ برای اینکه انسان باید نیکو صورت و نیکو سیرت و نیکو سریرت باشه که در واقعه 12 داره. این واقعه را کلمه 16 ازاری کلمه قرار دادیم و از اونجا نقل میکنیم. در مبارک سحر لیله چهارشنبه 17 ربیع المولود 1402 هجری قمری مطابق 23 دی ماه 1360 هجری شمسی، شب فرخنده میلاد خاتم انبیا صلی الله علیه و آله و وسیع او صادق آل محمد صلوات الله علیهم که مصادف با شب شستم از ارتحال حضرت استادم علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان بود که جزء 11 رساله فارسی دیگه که چاپم شده مستقیم ناگهان بله خب اینم یک توجه و اونم یه جور یه وقتی میشینه یه وقت مشغول نوشتنه داشتم مینوشتم واقع دیگرشون چه خوش مرحوم آقای الهی طباطبایی رحمت الله علیه در بیمارستان بستری بودن رفتیم خدمتشون هم. حالا نمیدونم مدتی چقدر یک شب دو شب چقدر خدمتشون بودیم و یکی از این شبها دیگه مثلا به ما فرمودن این شب ضرورتی نداره شما میخواید برید برای منزل برید فردا مثلا فرمود برگشتیم منزل فردا خدمتشون که مشرف شدیم فرمود یه شب شما که رفتی دیدم دلم برای شما خیلی باز داره تنگ میشه ببینمتون بله آمدم دیدم شما مشغول نوشتن هستی داری مینویسی و داشتی فلون مطلب رو داشتی مینویشتی بله اونم یه جور اینها اینا به طهارت آدم نباید حرف این نیست که الان من شما اینا رو دارم میگم یعنی ما هم را بیفتیم که حتما باید اینجوری بکنیم حتما باید این حرفا نیم پاکی و طهارت و اونی که دین فرمود در خودمون پیاده بکنیم ما بقی ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا ما بقی رو به عهده خود ارباب بگذاریم ما بندگی خودمون بکنیم به ما فرمودن اینجوری باشه چشم غیبت نکن چشم دروغ نزن چشم به نامحرم مردم نگاه نکن چشم خیانت به مال مردم نکن چشم ما به دیگه میکرار بکن تو بگو چشم تو بگو چشم اگه ضرر کردی به عهده ما بله آیه شریفه غضوا ابصارکم روایت غضوا ابصارکم ترون العجایب غضوا ابصارکم چشمانتون رو ابصار چشمانتون رو ببندید ببینید چی عجیب و غریب ها میبینید ترون العجایب حدیث از جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بعد میاییم خدمت آیه قرآن در سوره مبارکه نور قرآن که سوره نور قرآن به خاطر الله و نور السماوات و الارضش اونجا چه دستورات شیرین داره میخواهی که به نور قرآن برسی اول سوره نور که وارد میشی بعضی از دستورات منفی داره اونجوری اگه بخواد بشه اینقدر شلاقش بزنی مؤدب بشه پاک بشه چون میخواد نورانی بشه نه فلون گناه رو اگر کرده کسی مثلا زنا زانی زانیه چه اینا رو باید این مقدار شلاق بزنید ای جان خدا قربونت بشم قرار شد شما سوره نور راجع به نور بحث بفرمایید میگه اگه میخوای نورانیت کنم باید اینجوری بشه تا تدبیرت کنم وگرنه تو بخوای نعوذ بالله اینجور بله دنبال زنا و غیبت و دروغ و اینا که نور نمیشی که بعد حالا اونجا میبینی حدود 10-15 دستور فقهی داره اینجوری باشید اونجوری باشید او کار نکنید او کار بشه اینقدر شلاق بخورید اونجا بعد چه بشه چه بشه چه بشه همینجور دستور دستور تا میاید آیه 30-29-30-31 بعد یه آیهی که مردها به زنها نگاه نفرمایید زنها هم به مردها نگاه نکنن بعد وقتی که داره نگاه نکنن میاره نمیگه که مثلا مردها نسبت به زنها نگاه نکنن ولا ینظرونه مثلا و همینجور واجب زنها مثلا ولا تنظر حرف نظر نگاه نکنید اینا نه میگه که چشمانتون را ببندید غض بصر بستن چشمه الان چشم ما بازه میگه باز یا نگاه نکن این چشم بازه غض نشده اما وقتی حالا پلک چشم رو بسته شده میگیم غض نظر کرده اونجا آیه بله غضو داره یا تغضض داره اینجوری تعبیره که غض نظر بستن چشمه که اگر این چشم تو از نامحرم عکس نگیرد اونجا باز میشه اگر از نامحرم عکس گرفت اونجا باز نمیشه میخوای اونجا باز بشه؟ چشم باطن میخوای باز بشه، راش اینه که چشم ظاهر تو نباید عکس بگیره، بیچاره میشه آدم. بعد میایم خدمت جناب خود فاطمه زهرا، آیه شریف دفتم در در باز کنیم دیگه در چه حالی بود و در چه وضعی بود. بله خانم هستم، صاحب اسمتن دیگه، چه حالی داشتن، در چه وضعی بودن، تو چه توجهی بودن، چه حالاتی بر حضرتش دیشب پیش آمده بود، امروز پیش آمده بود. بله دید که یه فقیری نابینا هم زود آمد بله به درون منزل و اینا. ای جواد خان چرا اینجوری کردی؟ گفت فقیر آمده دمیده. خب چرا آمدی؟ چادر گرفتی؟ اینا چرا؟ گفت که بله برای این که او که نابینا هست. خب او که نابیناست من بینایم، همین که چشم من از یک نامحرم عکس بندازه امشب گیر میفتم، امشب حال ندارم. نه اینکه حالا همه جا حرام باشه، بله از جنبه فقهی مثلا نگاه غیبه و فلان اینا دیگه نگاه میفرمایید خودتون الحمدلله همه طلب هستید و به لطف اللهی صاحب فتوام که میخواییم بشیم ایشان را این اندازش مشکل نداره دیگه، همه الان صاحب فتوا هستید. نگاه کردن با غیبه به نامحرم حرام، اما حرف مگه فرض حضرت به این مرد اصلا نامحرم نابینا نگاه میکرد نعوذ بالله مگه غیبه داشت؟ نه اصلا بحث غیبه نی، میگه تا چشم باز کردی دیدی اونجا بسته میشه، اونجا جواب نمیده. چیکار میشه کرد؟ حالا کسی نگفت که حتما چشم باز نکن به زود باید بری اونجا چشم باز بشه، کسی نگفت واجب است چشم برزخی رو باز کنی، نه مرادم یه اون مسلمان باشه، مؤمن باشه، متدین باشه، چشم برزخی نداشته باشه اشکال داره؟ حرامه؟ نه. مگه واجب است باید بره چشم برزخی رو باز کنه؟ نه. اونی که بر او فقه واجب کرده همینایی است که در احکام شرعی واجب و حرام اینا هست، اما نگاه کردن به یک زن نامحرم ولو بدون ریبه ولو بدون قصد مثلا خلاف حرامه؟ مثلا نه. حالا بار اول بار دوم فرض بگیم نه حرام نیست، درست؟ اما اگر دایی بر این داره که اون چنون نور بشود که این چشم اینجا را این دل را بازش کنه، بهش بفرمودن این یکی رو باید ببندی، وگرنه تا این بازه این بسته است. بله اینو که ببندی اینجا باز میشه. ولی زا چشم همون مردان نامحرم از زنها چشمانشون را ببندن و زنان نامحرم از مردها ببندن که چرا میخوای نور بشینن، میخوای جانت نورانی بشینن، تا یه عکس گرفتی گرفتار میشه. خب حالا چه کنه؟ بله اینقدر باید ممارست بفرماید، اونقدر قوی بشه. اوائل اینا رهزن میشن، اوائل اینا رهزن میشه، اینجا تو منزل میبینه خیلی حال داره، چه خوب. میگه الان اگر بروم به حرم حضرت معصومه دیگه کنفه یکون میکنم، هیچی خبر نمیشه. همین که رفت تو کوچه چشمش افتاد به اینو و اونو، داره تو مسیر را میره دیگه، نمیدونه چشم ببنده بخوره به مردم، بخوره به زنها، همه رو لگد مال کنه که من دارم چشم میبندم تا حرم هیچ کس رو نباید ببینم که گرفتار میشم، که نمیدونی کس باید بره. بعد میره تازه داخل حرم اونجا کنار قبر، تا چشمش به مردم افتاد تموم شد، یه عکس هایی که گرفته شده اینجا رد شد، اون مهمان درونی فرار کرده دیگه، حال نداره، فراوانم پیش میام فراوان کاری حرام نیست. و حالا کسی نمیگه حتما باید تو خونه بشین، نه میخواد بره حرم زیارت، خب بفرمو. کسی هم نمیگه که حرم رفتنش حرامه، نه. ولی چه کنه وقتی برا افتاد و مسیر یه چهار نفر رو اونجا هم تو درون حرم هم یه عده هم که به قول خودشون هم دارن زیارت میکنن، اما بالاخره چشم از اونها عکس گرفت اما اونجا بسته شده دیگه، میبینی دیگه اون حال نیست، اون دقت از دست رفته، نمیشه چیکار میشه که نرفتنش حرامه نرفتنش واجبه، هیچی حکم شرعی نداره. اما چه بخواهد چه نخواهد، به محض این که چشم به نامحرم شرعی، به نامحرم قلبی، به کسی که ولو داره الان ته زده به حرم حضرت معصومه هی بوسم میده، اما آدمی است که دزده، دغل، خلاف میکنه، غیبت میکنه، دروغ میگه، تاریکه، تاریکه، چشم به او که افتاد چه بخواد چه نخواد اینجا بسته میشه، حالش میره، چگار میشه کرد؟ چگار میشه کرد؟ اما رفت حرم خلاف کرد؟ نه. مثلا رفت زیارت کرد ثواب نکرد؟ چرا کرد؟ برکت نداره؟ چرا داره؟ اما اونی که میخواست باز بشه رفت، مهمون رفته، ولی دار نمیگیم نباد حرم رفت، باد رفت دیگه، نمیشه حضرت رو تنها بزار. یکی از بزرگوارا میفرمود همیشه سر تربت بزرگواری که میرفتم براشون قرآن میخونم، چون از کسانی که از این نشأه مفارقت کردن اینقدر قرآن خوندن رو دوست دارن، اینقدر قرآن تلاوت کردن رو برای شنیدن دوست دارن، نمیدونم چرا اینجوری هست. هر کسی که از اینجا سفر کرده دیگه اگه که انهو شبان روز در گوششون در جانشون قرآن خونده بشه اینا لذت میبرن. و گفت میرفتم اینا، یه روزی رفتم دیدم سر تربتیشون بنده خدایی نشسته که و از دست او خسته شده که چرا به این شکلی، چرا به این حالی، چرا اینجوری هستی تو. دیگه ناراحت شدم و برای اون بزرگوار و اینا قرآن نخوندم و ناراحت شدم رفتم. گفت شب ایشون تشریف فرما شد گفت امروز آمدی برای ما قرآن نخوندی. تا اینه و این طوریست، کسی نمیگه آقا اینجا وادیه اون حرمت و حرام و واجب شرعی، اون در جای خودش باید اعمال بشه، اما بالاخره یه سری مرادهای میخواد. برای همین است که این بندگان خدا که مثلا میخوان اون حضور و مراقبت را ابتداعا و تهیه بکنن داشته باشن، یکمی ناگهانی میبینی بهشون عزلت دست میده. این نه به این معنا باشه که یعنی عزلت به این معنا است یعنی باید از همه مردم قهر کنی و خونه و خانواده و بچه و اجتماع و همه را به این معنا باید قهر کنی. خب نه، چه میشه که بابا این مرغ به این مرغی بودنش اگه بخواد همینجوری تو بین مرغای دیگر باشه نمیتونه تخم بندازه. یک کمی وحدت میخواد، یک کمی خلوت میخواد. میبینی یک صبح تا ظهر هی میگرد. چرا اونجا میگردی جناب ما؟ میگه یه جای خلوتی گیر میخواییم که یک کمی توجه ما تام بشه، وحدت پیدا کنیم تا این تخم رو، این بچه رو به دنیا بیارم، وگرنه بخوام پیش این اون باشه. بارها بنده این روستایی هستیم دیگه، بارها بنده دیدم بیچاره تا نزدیک بله تخم آوردنه ناگهانی یک کسی خلوت او رو که به هم میزنه میبینه پاشو دو رفته، کم کم دیگه از تخم کردن منصرف میشه. شاید اون روز و فردا تخم امروز رو اینقدر داره فردا میگذاره، گاهی فردا داره پس فردا میگذاره. اگر کسی مزاحم خلوتش نمیشد همون دیروز میگذاشت. بعد کم کم میبینی علاقه او به تخم نمیدونم حالا تو مزاجش چه اثری میگذاره که کم کم این از تخم کردن میره کنار. چه میشه که؟ خب این معناش این نیست که یعنی این مرغ با مرغای دیگر مخالفه، یعنی دیگه اصلا همه رو کافر میدونه، غلط میدونه. چه میشه که با ایشون برای این تخم گذاشتن یک کمی خلوت میخواد، یک کمی توحد میخواد، یک کمی سکوت میخواد. خب شما چیکار داری سکوت شو به هم میزنی؟ اینه که یکی از لطائف دین ما در فقه فرمودن که شبها مزاحم هم دیگر نشین. در فقه ما دیگه شب را مثلا شب در خانه مردم رو زدن کراهت داره، شب روز نداره. بله مگر اینکه از قبل با شماهنگ کردی، حالا الان که اون روز که این فرمایشات رو اون بزرگواران میفرمودن تلفن که نبود که، بله خب الان تلفن داری و تلفن میزنی. اون طرف اگر و دوست نداشت که تلفن ها رو جواب بده تلفنشو میکشی، کسی که بهش واجب نگرده که حتما با تلفنش بحث باشه میکشی. اگر نه نصب بود خود زنگ زد صدام آقا اجازه میفرمایی خدمتت بیایم یا نه میری. درست؟ اما همینجوری گفتم سرزده شب در خونه مردم زدن کراهت داره. چرا؟ چون شب مثل اون تخم گذاشتن تخم مرغه، جناب مرغه، این شب خلوتیشه، توحدشه. چگار داری میری خونه مردم وحدت مردم به هم میزنی؟ منطقه بدبختی از بس که اجتماع تو این فکر را نیست دیگه همینجور اوه هر شب برن، هر شب بیان، هر جور غذا بخورن، هر جور مهمونی برن. رفتم اگه حرامه؟ نه. رفتم شب خونه عمو، فردا شب خونه دایی، پس فردا شب خونه خاله، پس فردا شب خونه عمه، تا بره برادرزاده و نمیدونم خواهرزاده و خالزاده و داییزاده ها، دوباره باز دیر میشه دیگه، باز برگرده باز از عمو از اول شروع کنه. حرامه؟ نه. اما اگه اینجوری بخواد بکنه، میخواد چشم برزخیش هم باز بشه، اون مراتب عالیه رو هم پیدا کنه، نمیتونه. اینا دیگه نمیشه. این مثل اینکه این مرغ میخواد مرغ تخمم بذاره، حالا این میخواد با مرغای دیگر هی بازی هم بکنن، هی سرگرم و صحبت هم بکنن، هی بگردن، نمیتونه تخم بذاره. اگه حواس او حقایق رو داری، باید خیلی خودت رو قیچی کنی. به بگونگوها نمیشه. و کسی هم اگه بره یک کمی قیچی هم بکنه، از بس که اجتماع عادت کرده به ولنگ بازی، میگم بفرما دیگه صوفی شده. آقای عزیز خودت بی دردی، چرا به دیگرانی که درد پیدا کردن تهمت میزنی؟ بله یکی هم باز میره صوفی میشه، یه جور دیگر بد عمل میکنه، جور دیگر کارو خراب میکنه. گفت تا این صراط مستقیم رو نه ای ور بیفتی نه او ور بیفتی، این وسط اعتدال راهبری اسیری. این برای همینه که فرمودن در مسیرهای عرفانی هم آدم استاد داشته باشه، برای اینکه مبادا افراد تفریطی کنه. از یه طرفی یه عده عموم مردم افراطی هم در این که برن و بیاییم و بخندیم و بگیم و با هم صحبت کنیم و شبان روز و مهمانی و دعوت اینا، این یک تو. یکی دیگر میگه نه من اینا رو نمیخوام، میخوام خلوت کنم، باز میری یه جور دیگر افراطی میکنه، تفریطی میکنه، یه جور دیگر کارو برم میذاره، زن میذاره کنار، بچه میذاره کنار، خونه زندگی میذاره، یه جور دیگر همه رو تعطیل میکنه. خب نه اون نه این، یه کسی باشه، یک راهی باشه که صراط مستقیم معتدل باشه. بله صراط مستقیم اعتداله، نه افراط توشه نه تفریط. راه اعتدال نه افراط نه تفریط، حالا از جنبه خط ریاضی هم اگه بخوایم نقطه الف رو بابا با هم اتصال کنیم، دیگه باریکترین خط میشه. برای اینکه یک چیزکی از جنبه ریاضی ای ور اون ور بشه، باز یک چیزکی افراطه، یک چیزکی تفریطه. ولذا خط مستقیم بین الف و با یک خط مستقیمی است که از مو باریکتر، از شمشیر تیزتر. اگه بخوای همین ظاهر ریاضیش رو بگیریم، تا بریم بگیم اعتدال بین حق و خلق که کسی راه میخواد بیفته از خلق و میخواد به نقطه حق اتصال پیدا کنه و این راه رو هم با صراط مستقیم میخواد بره، اینقدر این اعتدال را مراعات کردن سخته که فرمودم حتما آقا خودتون رو به دست عقلش بسپارید، وگرنه یه جاهایی در مسیر راه میری بی خود خلوت کنی، میزنی جای دیگر رو خراب میکنی. نه اینطور. حالا یه دسته میشن صوفی اون جوری، یه جوری دیگر افراد تفرید میکنن، کار خراب میکنن. یه دستم نمیشن ولنگواز اجتماع، اینا هم یه جوری دیگر کار خراب میکنن. این وسط تا تک تک مردان درست حسابی پیدا بشن که این مسیر را اون طوری که صراط مستقیم است طی بفرماین، همونی که جناب شیخ رئیس در اشارات فرمودن که ای واحدون بعد واحده، تک تک گرفتاری داره آقا، این طوری صراط مستقیم این طوری گرفتاری. خب ناگهان مثال مبارکش با سیمای نورانی حاکی از سیما هم فی وجود هم فی وجود هم من اثر سجود، چهره مبارک آقای طباطبایی جان برای متمثل شده. داخل پرانتزم فتمثل لها بشرن سوی یا بشرن سوی یا بشری که تصویه شده است، افراد تفرید نداره، بله مصفاست، مصفاست، تصویه شده است. اونم این هم علامه طباطبایی تمثلیه، بله نه اینکه به رفته باشیم اونجا تو حرم مطهر و اونجا قبرش رو از جنبه مادی باز کردن و یه جسم مثلا اونجا داخل قبر رو بلندش کردن و آوردن اینجا خونه ما اینجا پیش من گذاشتن، اینجوری نه. فتمثل لها بشرم سویا که این آیه خیلی حرف داره، الان اجازه بفرمایید ازش عبور کنیم، اینا انشاءالله تو درس و بحثا باید براتون حضم بشه، حل بشه. و با لحجه شیری و دلنشین و از طیب طبیعت نیت باطن و حسن سریرت و سریرت هم حسن سیرت و سریرت هم بدین عبارت بشارتم داد که تو نیکو صورت و نیکو سیرت و نیکو سریرتی. ما اینجوری میخواییم، پیغمبر آل پیغمبر از ما این میخواییم و پاک بشیم، تذکیر بشیم. تا چند لحظه در حضور انورش مشرف بودم رضوان الله تعالی علیه و افاض علینا من برکات انفاسهم نفیسه، که خب بعد به ظاهر میگیم چون تمثل دیگه، بعد اون از اون حال آدم در بیم اون طرف محو میشه. چه میشه اینا دیگه از روی لفظ نداشتم، این گرفتاری های لفظ محو امثال اینا پیش میاد. حالا غرضم راه طهارته و بعد انشاءالله اینها حفظ بشه به لطف الهی. چقدر وقت داریم موقع رو شروع کنیم؟ دهده وقت داریم. خب الان هم یه حال دیگر هست، هرچه آدم خوبی بزرگواری نورانی هستی تا امشب 30 سال خوب بود، 50 سال خوب بود، 70 سال خوب بود، خیلی هم آدم خوب تمام شبهایت نورانی و امروز دیگه بی احتیاطی کردی، امشب یک کمی تاریک میشی، چگار میشه کرد؟ آقا ظاهر عنوان باطنه دیگه. الان یه لباس شما یه هفته تنتونه، هفته اول تا 6 روزش خیلی ترتمیزه، اما ناگهانی داشتید از کنار خیابون میرفتید، حالا یکی آمده با دوچرخه رد شد، یک کمی آب و گلالود پاشید روی لباس، بالاخره لباس تاریک شد، چه میشه کرد؟ باز ببرید بشه. توجه عرفانی طوریست که هر لحظه آدم نورانیه خودشون میبینه، هر لحظه هم دید که تاریک شده در جا خودشون میبینه و به فکر میفته ای داد بیداد، ای داد بیداد، بازم که آلوده شدی. اینا هست، این طوری هم چیز صاف بگی چون فلانی 80 سال خیلی خوب بود حتما هم همین لحظه خیلی خوبه، اون که البته انشالله خوبه، اما ناگهانی میبینی یه لحظه یه غیبتی یه دروغی یه چیزی یه خلافی یه چیزی پیش بیاد، نه خیر باز تاریک شد. باز به تعبیر روایات ما چقدر به زبان مبارکی فرمودن اون عمرای بیان که آدم بفهمه، گفت اگر یه گناه کردی تو دلت که سفید به فطرت الهی نورانی هستی، خوب آفریده شدی، خلافت نیافریدن بر اساس حق آفریده شدی، ناگهانی تو این مرکز سفیدی یه نقطه سیاهی درست میشه، اگه ادامه دادی سیاهی بیشتر میشه، اگر نه از همین الان جلوشو گرفتی از استغفار کردی چه کردی انشاءالله محو میشه، اگه خدا اینا کرده نکرد و ادامه داد تمام قلب رو میگیره. مثلا اینها به یه زبانی آقا بیان فرمودن، اونی که اون حقیقت رو یافتن در تنزل الفاظ عبارت این مقدار تونستن ما رو حالیمون کنن، چون ما بیش از این دیگه الان قدرت فهم نداریم چگار کنن، باید چگار کنن. بعد آن روایت دیگر که میاد وقتی گناه کرد اون فرشته و اون جناب عتیق میخواد بنویسه، فرشته رقیب میگه نه آقا جان صبر بفرمایید، چون اون رقیب نه تنها رقیب ما هم هست، رقیب اون عتیق هم هست که میخواد بدیها رو بنویسه، ایشون رقابت میکنه میگه نه نه صبر تا خوبی شد. حالا بازم الان چقدر حقیقت مطلب رو روایت به یک زبانی طبیعی فرمود که همه بگم بفهمیم، درست؟ حالا اون خوبی شده در جا جناب آقای رقیب بینویسه، دیگه آقای عتید نمیتونه بگه که چطور خوبی که شده میگیری مینویسی یا بدی رو که ما میخواییم بنویسیم نمیگذاری. بله جوابش اینه که آقا خوبی به ذاته، به ذات دیگه سوال بردار نیست، بالعرض رو با سب بفرمایید، بالعرض قابل رفعه، تو اجازه بدید. مثل این که آقای عتید فلسفه نخونده، فرق بین بلزاد و بلعرز رو نمیدونه، او بهش میفرماد که نه الان تو بدید، نه سب کن، روایات 1 ساعت بهش وقت میدید، 2 ساعت وقت میدید، 3 ساعت وقت میدید، مثلا تا روایت گویا تا بله چه 5 ساعت یا 7 ساعت همچه تعبیری آورده، تا 6-7 ساعت خلاصه بهش وقت میدیم، اگر آمد و توبه نکرد اون آقا رو میگه والا آقا اختیار داری میخوایی، مثلا بین عرض کردم که اون واقع متن و حقیقت رو روایت به یه زبانی به یه بیانی پیاده کرد به این شیوایی، اما تلکل امثال و نزده به حال ناز و ما یعقلها الا عالمون. حالا میخوای بنویسی بنویس، بعد اگر آمد و در طی مدت توبه کرده اون یکی محو میشه. چرا؟ چون بدیها ذاتی نیست، بدیها عرضی هست، عرض قابل رفعه، اونی که قابل رفعی ذاتی و شیئن قابل رفع نیست، لا یتخلف ولا یختلف ذاتی و شیئن، ولذا فطرت اصلی شخص ذاتی اوست، اون هیچگاه از بینم نمیره. ولو ختم الله و علا قلوبهم و علا سمعهم و علا افسارهم قشاوه هم بشه با گناه، اما ذاتی به ماه و ذاتی اون فطرت پاک توحیدی هیچگاه به طور کلی از بین نمیره، در تحت سیطره گناه و سیاهان به یک تعبیری محو میشه، ناپیدا میشه، بی ظهور میشه، اما هیچگاه از بین رفتنی نیست، معدوم نمیشه. و خلاصه این فرعونی که این همه میگفت انا ربکم الاعلا، به محض این که در درون آب افتاد گفت ای خدا رحمم کن، بله هی هی داد میزد یا موسی رحمم کن، یعنی الان باز نشون داده که نه، اون ذات از بین رفتنی نیست، گرچه محو میشه به یک معنا که بحثایی داره. اینجا الان همین طوره، خوبی هست اما یه بی احتیاطی اینه. 50 سال بگیم من غذای خوب خوردم، بدن خیلی سالم دارم، اما امروز میخوام یه کمی سم بخورم، نمیشه آقا. نه خیر، میخوای بدن سالم همچنان ادامه دار داشته باشی، هیچگاه به سم نباید تم بدی تا آخر عمره. این نشأه نه، نشأات دیگر، عوالم دیگر، همینجور باید مراقبت کنی. اینه که میفرماد در اواسط ماه ذی‌القعده 1389 در وقت سحر به حال توجه نشسته بودم، انتقالی روی داد. انتقال پیش میاد، انتقال پیش میاد، بعد آدم تو انتقال خودش را مشاهده میکنه، میبینه تاریک یا روشنه، و به تعبیری روح از بدن حرکت کرد، اینا دیگه به لفظ نداشتن، و اموری مشاهده شده است، ولیکن این امور تیره و آمیخته با الوان و احوال. اجازه بدید تجلی میشه یک کمی حرف بزنید، ان شاء الله هفته آینده باشم.